اما توی تفت
مقایسه بفرمایید که چند بار شده کلمه خجالت رو. پیشبینی من اینه که بیشتر مواقع ما خجالت رو استفاده میکنیم، چون درصد پایینی از احساس عذاب، احساس گناه، احساس قصور در مقابل دیگران که خب خیلی موقع ممکنه پیش بیاد. درجه شدیدتر اون که با سرزنش شدیدتر دیگران اتفاق میفته میگیم شرم، میگیم شرم کن، یا میگیم من شرمنده شدم. مثلا با حالت شوخی هم میگیم یه چیزی شد، خجالت کشیدم و عجب وضعیتی شد. یعنی خیلی هم از من بد نبود، ولی حالا یه کمی هم میگیم که خجالت هم کشیدم. ولی وقتی میگیم شرمنده شدم، موقعی که خودمون احساس کاستی و احساس گناه رو داریم، ننگ چیزی که ما معمولا تو حرفمون استفاده نمی کنیم، چون اون مقدار از قضاوت اجتماعی وقتی با ننگ، کلمه ننگ توصیف بشه، احتمالا تاوان جمعی هم براش در نظر گرفته میشه. یعنی اگر کسی، فردی رو، خانواده ای رو، جمعی رو، سازمانی رو، قومی رو، کشوری رو دوچار ننگ بکنه، احتمالا منتظر تاوان و خشم و عقوبت یک عده‌ای خواهد بود که چرا این ننگ رو داشتیم. مثلا میگن داغ ننگ، مثلا این معنیش مشخصه. نام اونجا به معنی نام و آوازه است که خب معمولا هم همراه با خوشنامیه. این که میفرمایید چرا ما هر دو رو به معنی اون حالت شهرت و خوشنامی گرفتیم، این معمولا توی تفاصیل این اتفاق میفته که منظور کلی گفته بشه. ولی وقتی که ننگ و نام رو با هم میاره، میگه یعنی من این نگرانی برای ننگ و نام رو نمیخوام، من این دربند ننگ و نام بودن رو نمیخوام، این ورش ننگه، این ورش نامه. یه بیتی سعدی داره میگه که مصرع دومش اینه، نوبت عاشقی است یک چندی. مصرع اولش چیه؟
ببخشید خانم دکتر، جانم معذرت میخوام، غزل چندی؟
غزل 9، رونق عهد شباب است. دوستانی که توی گروه حفظ شعرن میبینن، گفتم خدمتون که یه وقتایی میره چیزی که خیلی دوستش دارید، خیلی هم تکرارش کردین نیست، نمیاد. بذارید من این رو، آها، سعدیا دور نیست.
هم دکتر از اول کتاب حافظ شروع کردیم.
بله. سعدیا دور نیک نامی رفت، نوبت عاشقی است یک چندی. اینجا سعدی صریحا میگه که شما حالا که در بند عاشقی شدین، وارد بازی عاشقی شدین، دیگه دور نیکنامی، زمانی نیکنامی گذشت، یعنی عاشقی همراه با بدنامی و ننگه. حالا این که حافظ ننگ و نام رو با هم میاره، یعنی نگران بودن و در بند قضاوت دیگران بودن که آیا برای ما ننگ رو صادر میکنن یا ما رو خوشنام میدونن. موافقید محبوب جان؟
کاملا متشکرم،
سلامت باشید. برویم به سراغ غزلمون. فروزان پیداش کردیم شما؟ فروزان
الان میارم استاد.
عالی. مهندس جان شما پیدا کردین؟
بله.
عالی. مریم جان شما؟
بله.
آفرین. من از روی غزل میخونم و امیدوارم که فروزان هم به ما برسن. رونق عهد شباب است دگر بستان را، میرسد مژده گل بلبل خوش الحان را. ای صبا گر به جوانان چمن بازرسی، خدمت ما برسان سرو و گل و ریحان را. گر چنین جلوه کند مغبچه باد فروش، خاک رو به در میخانه کنم مژگان را. ای که بر مه کشی از عنبر سارا چوگان، مضطرب حال مگردان من سرگردان را. ترسم این قوم که بر درد کشان میخندند، در سر کار خرابات کنند ایمان را. یار مردان خدا باش که در کشتی نوح هست خاکی، که به آبی نخرد طوفان را. برو از خانه گردون به در و نان مطلب، کان سیه کاسه در آخر بکشد مهمان را. هر که را خوابگه آخر به دو مشتی خاک است، گوچه حاجت که به افلاک کشی ایوان را. ماه کنعانی من مسند مصر آن تو شد، وقت آن است که بدرود کنی زندان را. حافظا می خور و رندی کن و خوش باش، ولی دام تزویر مکن چون دگران قرآن را. در بیت نخست لطفاً به من بفرمایید آیا کلمه عجیب جدید ناآشنایی سراغ دارید؟
الهان یعنی چی؟
الهان جمع لحنه. لحن لحن یعنی آواز، شیوه خوندن یک نغمه ای. و به اون آهنگ و آوازی که از حرف زدن یک فرد غیر همزبان به گوش ما میرسن میگن لحن. یعنی وقتی که یک فرانسوی فارسی حرف میزنه، یک ترک فارسی حرف میزنه، یک عرب فارسی حرف میزنه، برای ما یه موسیقی جالب و خوشایندی ایجاد میکنه، به اون میگن لحن. یا وقتی که احتمالا ما عربی حرف میزنیم ما ترکی حرف میزنیم، ما فرانسوی، ما انگلیسی حرف میزنیم، خب ما هم برای اونها لحظه.
ممنون.
خواهش میکنم. کلمه دیگری هست براتون تازگی داشته باشه؟
مقبچه چیه؟
بیت اول فروزان.
ها بیت اول ببخش.
آره بسیار عالی. عهد بچه ها دوستان، یکی به معنی پیمانه، یکی هم به معنی دورانه. عهد پیشین، عهد باستان، اینجا به معنی دوران و روزگاره. شباب به چه معنیه؟ جوانی. فریبا جان من دارم لبخونی میکنم، صداتون وسته است. به معنی جوانیه، درست فرمودین؟ رونق دوستان، رونق یعنی جلوه، تازگی، خوبی یک چیزی. میگن که بازار رونق داره، یعنی در وضعیت خوبیه، یا فلان موضوع الان رونق داره، فلان کار رونق داره، یعنی الان در وضعیت خوبش هست، در حالت جلوه و تازگی و مطلوب بودنشه. بستان به معنی باغ هست، معمولا جایی که پر از درخته. دیگر یعنی دوباره، میگه دوباره برای باغ دوران جوانی و تازگی رسیده. چه وقتی باغ جوان و تازه میشه؟ فریبا جان من پیشنهاد میدم میکروفونتون رو روشن نگه داریم. چه وقتی؟
بهار. فصل بهار، جوان شدن طبیعت.
آفرین بر شما. میرسد مژده گل بلبل خوش الحان را. میگه مژده گل به بلبل خوش الحان میرسد. برای بلبل یک وصفی استفاده کرده، خوش الحان، یعنی بلبل آوازهای خوشی داره، خوش آوازه. حالا چطوره که به بلبل مژده گل رسیده میشه؟ دوستان مژده یعنی خبر خوش، یعنی آنچه که ممکنه برای مریم جان، برای فروزان جان، برای فریبا جان مژده به حساب بیاد، برای محتسب و محبوبه مژده نباشه، یا بالعکس، یا یه چیزی برای همه ما مژده باشه، برای یه گروه دیگه مژده نباشه. مژده چیزیه که ما رو خوشحال میکنه، برای ما خبر خوشیه، و معمولا هم افراد بر حسب منافعشون خوشحال یا غمگین میشن، یا به تعبیری بر اساس پندارشون درباره منافعشون خوشحال یا غمگین میشن. یعنی خبری به اونها میرسه و اونها پس از شنیدنش دارن تحلیل میکنن در ذهنشون، پندارشون، گمانشون، تحلیلشون، برداشتشون اینه که این اتفاق، این رویداد برای من منافعی در پی خواهد داشت، پس پیشاپیش خوشحال میشن و اون خبر رو خبری شادی بخش تلقی میکنن که برای اونها عنوان مژده رو میگیره. چه بسا واقعا هم به نفعشون نباشه. زمانه نشون میده که این چیزی که فکر میکردیم مجدر نبوده از قضا. این اتفاقی که فکر میکردیم قراره ما رو به منفعتی برسونه، آنچه که ما منفعت تلقی میکردیم منفعت نبوده، درد سر بوده. اون اتفاق که هنوز نیفتاده. ما معمولا بر اساس پندارهامون و زنده گمانمون، به قول مولوی، بخیالی صلحشان و جنگشان. آره، هر بخیال میکنیم خبر خوبیه بهش میگیم مجده. این سوال پیش میاد که چطوره که گل برای بلبل مژده به شمار نمیشه؟ در فصل بهار گلها سر از خاک در میارن یا شکوفه ها بر درختان نقش میبندن و فصل بهار فصل پدید آمدن گلها هست. در سنت شعری ما، در سنت فرهنگی ما، بلبل عاشق گل سرخه و هر جا شما در شعر فارسی میبینید گل به تنهایی آمده، منظور گل سرخه، گل روز یا گل محمدی. برای دیگر اقسام گل اسم گل رو میگن، سوسن، یاسمن، نرگس. این طرح‌های گل و بلبل هم که میبینید روی قلمدونا، دیوانهای شعرهای نفیس یا قرآنها، به خاطر همین باور رابطه عاشقانه بلبل نسبت به گل، یعنی بلبل عاشق گل، معشوق. و توی خود دیوان حافظ هم با این مضمون پردازی قشنگی کرده که تلاش ها و ابراز عشق های مدام بلبل و بی‌اعتنایی ها و فخر فروشی ها و خودستایی های گل. به تعبیری داره میگه که هم درختزار و بستان جوان شده، هم گلها رویدن. و طبیعتاً بلبل هم از شادی داره آواز میخونه، خوش الحانه. این بیت روشنه؟
بله.
عالی. ای صبا گر به جوانان چمن باز رسی، خدمت ما برسان سرو و گل و ریحان را. کلمه جدید؟
چیزی نیست.
چیزی نیست. بسیاره.
از تو با اجازه بزرگ سرام از نظر خودم دارم میگم.
بسیاره. نظر شما بسیار مهمه. سبا نازنین، سبا دوستان یکی از انواع بادها بوده. شما وقتی کتاب‌های کهن ایران رو ببینید، کتاب‌های جغرافیا، سفرنامه، تاریخ، می‌بینید در مورد بادهای مختلفی که می‌وزیده و تأثیرشون اشاره‌هایی هست. بادهای صبحگاهی، شبگاهی، جنوب، شمال، خوشایند، بادهایی که همیشه وقتی می‌وزیدن بادهای داغ بودن، بعدش احتمالاً خوش‌سالی یا آتش‌سوزی پیش می‌اومده و الی آخر. باد معروف و محبوب شعر فارسی سباست. خیلی میبینیدش. و برای این باد سبا ویژگی هایی نقل شده، ذکر شده. باد سبا صبح بسیار زود میوزه، سحرگاه، توی حالت تاریکی روشن. باد سبا خنک، نسیم خوشایند و ملایمیه. گفتم که باعث باز شدن گلها و شکوفه ها میشه و گفتند که عاشقان و دوستداران دور از معشوق و محبوب که شب خواب نداشتن، احتمالاً شب زنده‌دار و بیدار بودند و میتونستن صبح و سحر رو درک بکنند، وقتی میدیدن یه نسیمی داره میره فکر میکردن این کجا داره میره، احتمالاً از خونه یار هم رد میشه و میتونه نجواها و گلایه ها و درد و دلهای عاشقانه اونها رو با خودش حمل کنه و به گوش معشوق برسونه. به تعبیری باد سوار و پیام رسان عاشق و معشوق دانستن. و از اونجایی که در شعر فارسی معمولا معشوق پیامی برای عاشق نداره، پیام رسان عاشقه به معشوق. این از ویژگی‌های باد سوار یا سوار. ببین الان هم حافظ از فعل رسیدن استفاده میکنه. باز رسی یعنی دوباره برسی، برگردی، بری. بیت اول و دوستان برای ما باغ رو توصیف کرده که این باغ جوان شده، درش مژده و رسیدن و خوشی و آواز و شادی هست. تو همون زمینه و صحنه تئاتری که برای ما چیده داره ادامه میده قصه رو. واسه همین دوباره از چمن استفاده میکنه که ربط داره به همون بیتی که ساخته، باغ و گل و این حرفا. میگه اگر به جوانان چمن دوباره برسی، باز رسی، خدمت ما برسان، یعنی سلام ما رو برسان، ارادت ما رو برسان، خدمتگزاری و دوستداری ما رو بهشون بگو، ابلاغ کن. ما که خودشه، مخاطباش کیان؟ سرو و گل و ریحان. طبیعیه که در باغ چمن باشه، سرو باشه، گل باشه، ریحان هم باشه. جوانان چمن میتونه، منظور از جوانان چمن اون ستایی باشه که داره تو مصرع دوم میگه، یعنی میگه به مثلا به بچه ها سلام برسون، بعد اسم بچه ها رو میگه، به سرو و گل و ریحان. یعنی مقصود از جوانان چمن سرو و گل و ریحانه. یه تفسیری هم من دیدم که میگه نه، منظور خود چمنه که اینا جوانن، تازه رستن در نوروز و عید. و ماجرای سرو و گل و ریحان چیه؟ سرو دوستان نماد راست قامتی، بلندی، برازندگی و زیبایی قامته و به تعبیری آزادگی، چون سرو میوه خاصی نداره، به خاطر همین شاخه هاش به خاطر سنگینی میوه خم نمیشه، پهن نمیشه، صاف و چشم نوازه. پس سرو میتونه اون زیبارویان خوشقد و بالا باشه. گل سرخ رنگه، اون زیبارویی و شادابی ظاهر و گل رویان ممکنه مد نظر باشه. ریحان به در معنای کلی یعنی گیاهان خوشبو، و در معنای خاص میتونه همین چیزی باشه که ما هم میشناسیم که ریحان هست، و یعنی بلند قامتی و خوشرویی و زیبارویی و خوشبویی رو در کنار هم آورده. میگه به این بزرگواران که محبوب نظر حافظ هستن ابراز خدمت بکنه. بیت دوم مشخصه؟ بریم بیت سوم.
خام دو تا هر جلسه یه غزل خونده میشه و من نمیشه؟
بله.
بس.
گر چنین جلوه کند مغبچه باد فروش، خاک رو به در میخانه کنم مژگان را. گر یعنی اگر، چنین یعنی چون این، مانند این، مثل این، یعنی اینطور. جلوه کردن یعنی دیده شدن، عرضه شدن، به چشم آمدن. و طبیعتاً به خوب به چشم آوردن اینجا معنی میده. مغ بچه یعنی بچه مغ، ولی به معنی فرزند مغ لزومن نیست، مثل بچه مرشد اینجا به معنی همون شاگرده، شاگرد مغ. چه چیزی برای، چه توضیحی برای مغ بچه ذکر کرده؟ باد فروش. این مغ بچه باد فروشه. قصه اینه دوستان که مغ ها خاندانی بودند که در ایران از دوران خیلی قدیم، خیلی کهن، اینا به شکل خانوادگی رفق و فتق امور غیبی و معنوی و آسمانی اون جایی که درش زندگی میکردن، حالا بخشی از ایرانو به دست داشتن. پیش از رسمی شدن آیین زرتشتی در ایران، نه یعنی همون آیینی که بوده در طول زمان، این خاندان کلن توی کار امورات دین موجود و دین رایج مردم بودن. وقتی که زرتشتیگری رسمی شد، اینها شدند روحانیون زرتشتی. الان این تصوری که ما داریم که مغ‌ها روحانیون زرتشتی هستن درسته، اما همه ماجرا نیست. پیش از این هم اینها روحانی بودن، روحانی دینهای دیگر، دینهای قبل از زرتشتیگری. و در شعر حافظ هم مغ همون روحانی زرتشتیه در معنای خاصش. بزرگترش که بکنیم یعنی ایرانی، یعنی کسی که رنگ و بوی باورها و سبک زندگی ایرانی رو میده، یعنی در برابر حضور و ظهور رسوم اسلامی در زندگی ایرانی ها این آدم مقاومت کرده، مسلمان نشده، مثل مسلمانان هم زندگی نمی کنه و همون رنگ و روی ایرانی ها رو داره، ایرانی های قبل از اسلام رو. و بازترش که بکنیم شخصیت محبوب حافظ، از شخصیت های محبوب حافظ. حالا ببینیم آیا واقعا این درسته؟ یعنی معمولا حافظ در مورد مغ بد نمیگه، یا در محیط هایی که داره در موردشون خوب میگه مغ و مغ بچه هم حضور دارن، یا یه تعبیری داره پیر مغان، یعنی کلمه پیر رو با مغان میاره. یکی از چیزهایی هم که معمولا مغ ها داشتن و میبینیم توی شعر حافظ، همجواری مغ هست با باده، مغ بچه با باده فروش. ماجرای اینا چیه؟ ماجرا اینه که مثل همین الان دوستان، آن مردمان مسلمان زاده ساکن در مناطق اسلامی اگر شراب بخوام باید چه کار کنم؟
باید برن سراغ غیر مسلمان ها علازه. این روز نمیدونم، ولی اون روز این که بوده.
آره الان نه، الان که مسلمان ها هم جوابگو هستن. یه وقتی ما یکی از دوستان نقل میکرد که رفته بود جای مهمانی و میزبان که خانم جا افتاده یه موجهی بود، یک شیشه از شراب دستساز خودش رو تحفه داد بهشون که با خودت ببر بعد از مهمانی نهار یا شام، و به اینها گفته بود که بچه ها این خیلی خوب جواب میده، این اصلا خیلی براتون اثرهای خوب داره. من تمام مدتی که این شراب رو مینداختم وضو داشتم، بسم الله میگفتم. واقعا اعتقاد داشته. من اینو بارها شنیدم که چه بسا فعلهایی که در شریعت، در مذهب، دین، اینها انجامشون توصیه نشده یا نهی شده، اما عده‌ای انجامش میدن و در این حال آدم های غیر مسلمان یا بیدین نیستن. یعنی شما میبینید که یه جای دیگه دین رو داره خیلی جدی هم انجام میده و فکر میکنه که نه، این دوتا ناقض هم دیگه نیستن. ولی در زمان حافظ احتمالا شرایط پیچیده تر و سخت تر بوده، از عهده مسلمانان بر نمی اومده یه همچین داستانی، یا به هر صورت چیزی که ما میبینیم در متون قدیم اینه که اینها نیازهاشون رو نزد غیر مسلمانان برآورده میکردن. مثلا حافظ اینجا به سراغ مغها میره، زردشتی ها میره، مولوی به سراغ یهودی ها میرفته. نه اینکه مولوی شراب نوش بوده، توی روایتی که هست از ماجرای شمس و مولوی، شمس کسی بوده که حاضر نبوده یک جانشینی کنه، پیش کسی بمونه، مسافر بوده، یه چند سباهی یه جا بوده و بعد از اونجا میرفته به جای دیگری. وقتی که با مولوی آشنا میشه، مولوی ازش میخواد که بمون اینجا و شمس براش چند تا شرط میذاره. میگه این کارها رو اگه انجام دادی، من میفهمم که تو به من اعتماد و ارادت داری، به عنوان یار معنوی میمونم. انجام ندادی یعنی تو هنوز در بند نفس خودتی، نمیمونم. یکی از چیزهایی که شمس از مولوی خواست اینه که تویی که روحانی و فقیه شناخته شده یه شهری، پدرت آدم معتبر و روحانی معتبر شهر بوده، باید بری محله یهودی ها یک خمره بزرگ شراب بخری، روی سینت تو دستت بگیری، از وسط بازار رد بشی بیای جلوی چشم همه. مولوی انجام داد یا نه؟ خب بذارید هیجان انگیزترش کنم. شما بودین انجام میدادین؟ لطفا میکروفوناتون رو باز کنین.
من نه، ولی مولانا انجام داد.
آها، شما انجام نمیدید.
خیلی تفاوته بین من و تمام نفسانیاتش و تمام غرورش و تمام منیت‌ها و همه رو با این کار زیر پا گذاشت.
بله، شما بودی انجام نمیدادی نه؟
آدم بزرگی باشه، شاید یه آدم خیلی بزرگی میخواد، اینجور گذاشتن همو از ننگ و نام عبور کردن واقعا کار هر کس.
مرسی. دیگر دوستان چی؟ شما بودین انجام میدادین؟ مریم شما چی؟
منم انجام نمیدم.
شما هم نه. چرا؟
خیلی قدرت نفس میکنم.
درستی، ممنونم.
پایم میکردم.
چی؟
الان من که انجام نمیدونم،
خودم هم قایم میکردم. وای چه باحال. از چی قایم میکردین خودتون رو؟
از فکر این کار،
آه.
از نفس ملامت کننده که فکر کردم آبرو میره.
جالبه، متشکرم. برسی فروزان، محدثه، محبوبه، آیا شما شراب آور می شدید؟
من انجام نمی دادم.
نه فروزانم نه. چرا فروزان؟
نه
منم انجام نمیدادم.
حالا این که مثلا بگه با صلوات و با بسم الله و با این چیزه که پاک میشده به زمان داشته فقط خودش رو گول میزده و خودش رو مجاب میکرده، وگرنه مگه میشه؟
نه جدایی از اون، اگه به شما میگفته که برید محله یفر، به شما بگه یفرتون خیلی عزیزه، به شما بگه برو محله یهودی ها یه خمره بزرگ شراب دستت بگیر وسط بازار رد شو با همون خمره بیا، همه هم بدونن این خمره شرابه، انجام میدی؟
نه نه.
چرا؟
هم خود آوردنش خیلی کلا نمیدونم شراب حس خوبی به آدم نمیده.
آها مرسی.
خب شما سعی میکردیم به خود کفایی برسیم.
یعنی چی؟
سعی میکردیم به خود کفایی برسیم. درست میکردیم
واقعا که بچه ببینید. آره محدث دوربین تو باز کن ببین از سن و سالتو، اینا تغییرات نسلیه ها، تغییرات اجتماعیه. آها آوری کرده
تغییرات زن زندگی آزادیه احتمالا.
آفرین. ببینید اون چیزی که من اینو توی دانشگاه تجربه کردم بچه، من وقت دانشگاه بودم 30 سالگی رفتم 6 سالم بیشتر دانشگاه نموندم، ولی سال به سال میفهمیدم من دارم پیر میشم به نسبت تفکرات. پیر شدن بد نیست، یعنی احساس میکردم ترجیح میدم که با چیزهایی که برای من نگران کننده نیستن مانوس باشم. هر نسلی که میومد، هر ترم دانشجویی که میومد، یه حرفایی میزدن که یه حرفا خیلی برای من جدید بودن و من باید کلی به خودم رنج میدادم که اون حرفا رو بفهمم، بپذیرم، هم صحبت بشم، فکر نکنم که اینا مالی دنیای دیگه‌ن. و اینا خیلی خوبه شنیدنش. محدث جان قشنگم ایشون که نمیخواست که
شما بودی میآوردین.
بینم میرسم، بینم میرسم. خشن رنگ فروزان آفرین. مرسی محدث، ممنونم. محبوب شما چی گفتیم؟
اصلا من هم نمی کردم این کار رو.
چرا؟
به خاطر این که هر چیزی که مخالف عرف و قانون باشه رو واقعا دوست ندارم که انجام بدم. مثلا این که الان بعضی خانم حساب ندارن که من خودم دوست ندارم که داشته باشم، اما میگم تا زمانی که قانونش هست من قانونش رو رعایت میکنم، وقتی که قانونش رو برداشتن خب منم نمیخوام که سر بکنم، دوست ندارم و دوست ندارم همیشه یه کاری بکنم که مخالف جمع باشه، برجسته بشم از لحاظ اینکه یه کار نامتعارف رو دارم انجام میدم. اینو دوست ندارم.
بسیار عالی، بسیار عالی. همین الان ببینید دوستان، هم تصمیم ها هم علت تصمیم ها،
یعنی در ادامه
من الان این قصه
در ادامه صحبت
بگو هستم فروزان،
در ادامه صحبت دوستمون که الان گفتن، یعنی منظورشون اینه که میگه در خواهی نشوی رسوا هم رنگ جماعت باش.
محبوب کوتاه جواب بده، میخوام برگردم سر شمس.
نه خیلی زیاد، ولی آره.
خب خیلی عالی، مرسی. خب بریم سر قضیه بچه ها. ببینید اینو هر کسی نگفته، اینو شمس گفته. حالا قصه شمس چیه؟ من یه مقدمه براتون گفتم. ببینید شمس کسیه که مولوی ازش خواست نرو بمون، یه ره گذر غریبه تو خیابون نبود که بیاد یه چیزی بگه، یا یکی از اعضای خانواده نبود که یه درخواستی داشته باشه، یا همکار و همسایه نبود. ببینید هر بفرمایید یه لحظه واقعا در ذهنتون اینو بیارید، چه کسی در این دنیا هست که اگر بخواد از پیش شما بره، نه به قهر نه به دعوا، اما بگه خب من ترجیح میدم دیگه مثلا برم دنبال زندگیم، پیش هم بودنمون تا الان کافی بوده؟ به خوبی و خوشی من دارم میرم سفر برم جای دیگه زندگی کنم، زندگی خودم رو داشته باشم. و شما از فکر نبودش، ندیدنش به خودتون بلرزید و بهش بگین، یعنی اینقدر برای شما مهم و عزیز باشه که به زبون بیارید که نرو، بمون. یه چند لحظه لطفا بهش فکر کنید، خودتون نمیخواد بگید کی، ولی میخوام بگردید ببینید که چه کس یا چه کسانی همچین جایگاهی برای شما دارن. و میدونید که آدم میره، مثل میگم شمس آدمی بود که خودش اومد جلوی راه مولوی سبز شد، هم شهری نبودن که، هم سن و سال نبودن، هم کلاسی هیچی نبودن. این آدم آدمی که بوده که برای رشد معنویش سفر میکرده از همون نوجوانی و کودکیش، و قبل از مولوی به آدمای دیگه هم که بهش میگفتن که بمون، برای اونها هم امتحان در نظر میگرفته که حالا جاش اینجا نیست، طولانی میشه. و این بهش نگفت، شمس بهش نگفت نه مطلق نمیمونم، بهش گفت به شرط میمونم. اگر تو آدم متناسب و مناسب برای هم صحبتی با من باشی میمونم، وگرنه وقتم رو با تو تلف نمی کنم. و بعد براش اینا رو به عنوان شرط گذاشت که محک بزنه، که امتحان بکنه، که لزومن نمیخواسته اون شب یا دور هم یه باده‌ای بزنیم، پیاله‌ای بنوشیم، که حالا مولوی بگه من خودم درست کردم، گذاشتم زیر زمین خاک کردم، 3 سال خوبم جا افتاده. نه، امتحانه. دقیقا مولوی توی همین موقعیت قرار گرفت که تک تک دوستان یه لحظه احساس کردن چه بسا پشت کمرشون عرق کرد که چه کاریه، چه معنی میده، مردم چی میگن، آبروم چی میشه، این نامی که برای خودم به خوبی ساختم در طی 20 سال، 30 سال، 40 سال، 50 سال، 60 سال بر باد میشه، حرف دهن این و اون میشم، حالا برم به کی چی رو ثابت کنم که من اووادم ولی لب نزدم؟ اصلا به من نمیگن تو با کی میگردی که ازت شراب خواسته؟ به قول شاعر، با کافران چه کارت گر بت نمیپرستی؟ آدم رو واقعا از همنشیناش میشه شناخت؟ یکی نمیتونه بگه نه من خودم اهل این کارا نیستم، بعد میبینن 2/3 اطرافیانش اهل این کار هستن، حالا هر کاری. حالا قصه اینه، تو همچین موقعیتی مولوی قرار گرفت، و قصه اینه که شما، من باید همچین یه سری ابزار آموزشی پیشم داشته باشم، چون همچین یه جایی دلم میخواد یه چیزی رو نشون بدم. حالا شما باید بین این طرف که نام دنیاست، حرف مردمه، تحسین و قبول و پذیرش یک جمع کوچک، بزرگ، آشنا یا ناآشناست، و قبول و پذیرش فقط یک نفر انتخاب کنید. چه بسا قبول و پذیرش و تأیید این آدم منجر به رد و ترد و بایکوت و انکار جمع بشه. شمایید که انتخاب میکنید، از این یک نفر میگذرید یا از این جمع میگذرید. این یک نفر شما رو ول کنه بره، دلتون آتیش میگیره، یا این جمع در مورد شما دیگه خوب نگن، شما رو به جمع های خودشون راه ندن.
حالا اون یک نفر کیه؟
این شمس. خدا هست؟ این شمسه. شمس به مولوی گفت
شمس رو انتخاب میکنید.
آها، اگه شمس رو انتخاب میکنید لطفا کفش و کلاه بکنید، بفرمایید برید تا دیر نشده، شب نشده، یه خمره شراب بردارید از محله یهودی ها بیارید.
حالش میریم، شاید یه پیشنهاد جالب تری بهمون داد وسط راه.
باتون که نمیاد، با اون که خودشو درگیر این بیابرویی نمی کنه، اون نشسته خونه شما تنها میری میای.
خب حالا شما نگفتین شما کدومشو انتخاب میکنین، میرین یا
نمیرین؟ من اگه اون یه نفرم باشه میرم.
مولانا میره میاره
میدونی چرا دوستان؟ این اینا وقتی شما ادبیات میخونید، ادبیات ما خیلی آغشته شده با عرفان، یعنی از هم قابل تفکیک نیست، و دلیلی که بین همه عرفان ها عرفان ایرانی عرفان فارسی اینقدر تر و تازه و محبوبه همینه که اینقدر با ادبیات قاطیه. موعظه و وعظ خشک سر منبر نیست. شما بین عشق و عرفان و خدا و همه این زیبایی ها هی دارین قوطه میخورید، هی از این ور به اون بره. ماجرا اینه، این امر شخصیه و ماجرای عرفان شخصی کردن دینه. یعنی یه مشکلی که معمولا متشرعانه خیلی مقید و پایبند از ابتدای پدید اومدن تصوف و عرفان با صوفی ها و عرفان عارفا و دراویش داشتن، هنوزم دارن، اینه یک صوفی یک عارف یک درویش مقلد نمیشه. میگه دین یک امریه بین من و خدا، نمازمو میخونم، روزمو میگیرم، همه اینها، ولی این که خدا چطور از من شاد میشه، من چطور از خدا شاد میشم، امر پنهانی در قلبم. چه بسا من دارم ذکر میگم ولی میفهمم از خدا شاکیم که چرا اون اتفاق خوبه برا من نیفتاد. از نظر عارفا شما اون لحظه در کفر به سر میبرید. شما تا مرحله، تا جایی که در درون خودتون، در تاریکی و خلوت خودتون به رضایت از تمام بلاهایی که خدا سرتون میاره نرسین، اصلا لازم نیست به زبون بیارید پیش خودتون یا پیش بقیه، در نهانگاه دلتون. اگر میبینید از بیماری خودتون و دیگران، از مرگ خودتون و دیگران، از ورشکستگی خودتون و دیگران، از حرف این، از پذیرش اون دلتون میلرزه، از نظر یک عارف شما هنوز در کفرین. شما خدا رو به خدایی نپذیرفتین، شما خودتون رو خدا میدونید. شما فکر میکنید که من میدونستم که چی بهتره، این خدای نادان اون بهتره که مطلوب من ها رو انجام نداد، سرکشی کرد یه کار دیگه کرد. اینقدر پیش عارف و کار سخته. برای همین اینها میگن که ما با فقط چارچوب تعیین شده از طرف پیشواهای دینی به رستگاری نمیرسیم و خودمون رو رستگار نمیدونیم، چون اعتقاد دارن. حالا برمیگردیم به بیت که اینا گفتن تو غزلهای قبلی دوره قبلی. اینها میگن اون کسی که تنها کسی که سزاواره صفت غیرت و غیور خداونده، بقیه چیزا بچه بازیه. یه مردی میگه من سر زنم غیرت دارم، همین مردی که سر زنش غیرت داره اگه بدونه بزنش کار داشته باشه خودشو میکشن، دیگه غیرت نداره. معمولا هم اینطوریه، بین اون زن و اون کسی که با زن بوده میرن زنه رو سر به نیست میکنن، چون زورشون به اون مرده و خانواده و دوستای اون مرده نمیرسه. یا یه زنی میگه من سر شوهرم غیرت دارم، کارهایی که میکنه. اینا بچه بازیه. اینا میگن شما یه غیور اصلی دارین که اون خداونده، و در عرفان اینو میگن. شما تو مثنوی خیلی اینو بارز میبینید، حالا حافظ هم بهش اشاره میکنه، میگه که کافی خداوند ببینه چیزی که در نهانگاه دل شما قرار گرفته، همسر شماست، فرزند شماست، خانواده پیشین شماست، مال شماست، جمال شماست، مقام شماست، حتی مقام دینی معنوی شماست. به محض اینکه خدا بفهمه شما در کنار خدا که هست یک چیز دیگر رو بت کردیم برای خودتون، غیرتش میجوشه و اول اونو جلوی چشم شما نابود میکنه. همسرتون از چشتون میندازه، بچهتون از چشتون میندازه، خانوادتون از چشتون میندازه، مال و مقامتون رو میکنه مایه شرمساریتون. و با این برای نفر تا نفر فرق داره. من زینب افزایی الان رفتم سر منبر، الان شهوت علم منو میگیره، چی میشه؟ 10 دقیقه دیگه میخوام یه چیزی بگم، همیشه هم میگفتم لال میشم یادم میره، یا یه کلاس دیگر که خیلی هم خوشحال بودم که فلان به همه، اتفاقا تو همون کلاس یه چیزی پیش میاد که من کاملا شرمسار بشم. به هر کسی خداوند نگاه میکنه که اون لحظه به چه چیزی وابسته شده، هست و نیست خودشو به چی گره زده، خدا اونو ازش میگیره، بعد میشینه تماشا میکنه، میگه خودت خواستی. این ماجرای عرفانه، این ماجرای شعرهای مولوی و حافظ و عطاره که یه وقتای آدم گیج میشه که یه چقدر شلوغش کردن، چون از نظر اونها همینقدر شلوغ قصه. و شمس همچین وضعیتی داشت برای مولوی، یعنی مولوی احساس میکرد اگر شمس بره، این پنجره‌ای که باز شده براش رو به رستگاری بسته میشه. یعنی این همه آدمی که دور و برشن دارن از عرفان میگن، از تصوف میگن، از شریعت میگن، از دین میگن، هیچ کدومشون مثل شمس نبودن. افتاد تو این وضعیت، یا باید نظر شمس رو تأمین کنه و شمس رو نگه داره، یا نظر شاگرداش و در و همسایه و بقیه فقیهان شهر و اهالی بازار و خانوادش رو. این برای هر کدوم از ما اتفاق میفته. ممکنه اون یه نفر یار معنوی ما نباشه، ممکنه دلبر ما باشه، یار عاطفی ما باشه، معشوق و محبوب ما باشه، همسر ما باشه، هر کسی. ممکنه ما واقعا در زندگیمون تا الان چند بار اینو تجربه کرده باشیم که یه نفر رو ترجیح دادیم به یه گروهی، ممکنه. ولی ماجرا اینه که چیزی که شمس گذاشت جلوی مولوی اینه، آیا تو در بند حرف مردمی یا نه؟ و مولوی پاش وایساد که من در بند حرف مردم نیستم. تازه چیزایی بدتر از اینم ازش خواسته و اون انجام داده که دیگه خیلی امروز زمانش صحبت کردیم، بگذاریم. حالا چی شد که به اینجا رسیدیم؟
اینجا... حالا باز شما جواب ندادینا، میریم یا نمیریم؟
من میرم، من با سر میرم عزیزم، گفتم.
ولی اگه حافظ گفته بود چه آدم با خیال راحت میرفت، چون حافظ مشخص کارش دیگه، بالا و پایین نداره. ولی شمس و مولانا خیلی، یعنی اصلا یه چیزی که آدم نمیتونه، یعنی هر لحظه ممکنه یه حالتی باشن.
عزیزم فروزان، یکم با هم حافظ میخونیم، با حافظ عزیز آشنا میشی. حافظ اگه حرفش معلوم بود که از قرن 8 تا الان شعرش خوندنی نبود. چیزی خوندنیه بچه ها، بذاری اینو به شما بگم، اون کسی برای آدم عزیزه که روز به روز رفتارهای تازه انجام میده، حرفای تازه انجام میده. چرا بچه ها اینقدر شیرین و عزیزن؟ چون هیچ وقت تکراری نیستن، چون هنوز قالب نگرفتن، هنوز خوب و بد جامعه رو به جای وجود خودشون نپذیرفتن. طرف هر روز میاد با یه شگفتی و ما رو سر حال میاره. چرا بعضی آدم‌ها بعد یه مدت کسل کننده میشن؟ چون دیگه تکراری میشن، عادی میشن، معلومه خوبهای این آدم چیه، بدهاش چیه. هیچ وقت هیچ نوآوری و سورپرایز و شگفتانه‌ای برای ما نداره. و حتی اون آدم بزرگ‌ها میبینید، یه عده آدم من 60 سالشه، 50 سالشه، 20 سالشه، اینا همیشه سر حالن. بلکه اینا همیشه دنبال اینن که اتفاقا اون چیزایی که تا قبل فکر میکردن خوبه یا بده رو کنار بذارن و یه آدم جدید بشن. برای همین برای ما جالبه. اگر شعری داره بعد 1000 سال، بعد 700 سال، بعد 800 سال، بعد 600 سال خونده میشه، شاعر تکلیف شما رو معلوم نکرده. مریم، فریبا، محبوبه، فروزان، محدثه، زینب که خودم باشم، هر کدومون یه چیز جدید از این شعر میفهمیم. فقط فرقش چیه؟ مولوی و سعدی دستشون رو کردن، حافظ حقه باز بزرگوار دستشون راحت رو نمی کنه براتون. خب بریم؟
بس بهتر میشه باش کنار بیاد.
ایشالله ایشالله. خیلی خب، خوشحالم در کنار حافظ احساس آرامش داری بروزا. بریم سراغ بیتمون. آها، قصه از اینجا شروع شد.
بچه‌ها ببخشید، چند کلاس داریم؟ ببخشید.
برای کلاس ما تا 8ه. از اونجایی که من الان این همه چیز گفتم، تا 8 و ربع می‌خونیم چند بیت و بقیه بیت‌ها رو جلسه بعد جبران می‌کنم. باشه؟
بفرمایید.
مرسی. حالا داستان چیه؟ داستان از اینجا شروع شد که باده فروش رو با مغ بچه میاره. حافظ معمولا به سراغ زردشتی ها میرفته، مغ ها میرفته و میخانه هایی که اونها داشتن خارج از شهرم بوده. عموما مغ بچه هم یعنی پسر بچه ای که شاگرد اون میخانه است، اونجا خدمت میکنه. گر چون این جلوه کند مغ بچه ی باده فروش، میگه اگه این پسر بچه ای که تو میخانه هست اینجور جلوه گری کنه، دلبری بکنه، زیبایی هاش دیده بشه، خاک رو به در میخانه کنم مژگان را. میگه من چنان شیفته و عاشقش میشم که با تمام وجود میام خدمت میکنم به اون میخانه، تا جایی که حتی حاضرم با مژه ها خاک جلوی میخانه رو جارو بزنم. خاکروب یعنی جارو، چیزی که خاک رو میروبد، جارو میکنن. میگه مژه ها رو جاروی در میخانه میکنن. روشنه؟
آره.
بسیار. ای که بر مهکشی از انبر سارا چوگان، مسترب حال مگردان من سرگردان را. بچه ها، مه دوستان، مه یعنی ماه. این ماه چه بوده؟ صورت گرد و سفید یار. اسم مهوش هم برای همین اومده، یعنی مانند ماه. یعنی ای کسی که بر روی ماه میکشی، چه چیزی؟ چوگان میکشی. چوگان، ورزش چوگان از گوی تشکیل شده که یک توپ توپره و یک چوب کج که بهش میگن چوگان. چوگان یعنی خط، یه خط کج. میگه ای کسی که بر روی ما خط کج مثل چوگان میکشی، اون خط کج چوگانی چیه؟ انبر سارا. انبر یه عطر بوده در قدیم، یک ماده معطر طبیعی بوده. بعضی میگن از نهنگ گرفته می شده، بعضی میگن از یک جانور دریایی گرفته می شده، از شیر دریایی، هر چیزی بسیار معطر بوده و سیاه رنگ بوده. سارا هم یعنی خالص. انبر سارا یعنی انبر خالص، با کیفیت، بسیار خوشبو، بسیار سیاه. اون خط تیره‌ای که خط سیاه خوشبویی که روی صورت مثل ماه زیبارویان میفته چیه؟
موهاشه. موهاشه که کناره های به اصطلاح گوشیش در میاد، چون بچه هست، هنوز تازه به اصطلاح به سن بلوغ داره میرسه، بچه جوونیه.
آها، میتونه این باشه، یعنی کسی باشه که تازه در مثلا پسر در حال بلوغی باشه که اینجاهاش کم کم در آورده. میتونه هم نه، چه خانم چه آقا، یک زیبارویی باشه که موهاشو آرایش کرده و اینجا اوورده اینطوری توی صورتش، یعنی این میشه یه خط کجی که روی صورت سفید میفته. ای که بر، الان من خودم خودستایی نمی کنم، میخوام فقط بگم ای که بر محکشی از انور سارا چوگان، میگه ای زیبا رویی که، ای ماه رویی که از موی سیاهت یه خط کج رو رها کردی روی صورتت، مسترب حال مگردان من سرگردان را. میگه من خودم سرگردان هستم، تو دیگه حال منو مسترب نکن. این چرا حالش مسترب میشه حافظ؟ چرا مسترب حال میشه؟
قاعده رو بهش نمیرسونه با اون حالا دلبگری که در این بین داره توی مجلس. به هر حال اون شرابی رو که میخواد، اون چیزی رو که میخواد به حافظ نمیرسونه.
ممکنه این
بعدش میگه ترسم این قوم که بعد دوست کشان میخندن، احتمالا باید برگرده به اون شراب، نه چون به صلاح دردش هم میخواد، اون قسمت تهنشین شده قویشون میخواد در سر کار خرابات کنن. منو به دنبال اون درد اومده.
آفری، میتونه این باشه که منظور همون مقبچه باده فروش باشه و بهش بگه که خب تو با این زیبایی هات ممکنه شراب رو به من نرسونی و منو مضطرب کنی، یا اگر باز به معنی کلی بگیریم که اون محبوبشو داره میگه، میگه وقتی که این کار رو میکنی من رو مضطرب حال میکنی، وقتی زیبایی هات رو اینطور به جلوه در میاری من رو مضطرب میکنی، من رو بیقرار میکنی. یه غزل خیلی جالبی داره حافظ، همش که جالبه، میگه زلف آشفته و زلف آشفته و خی کرده و خندان لب و مست، پیروهن چاک و غزل خان و صراحی در دست. آره داره میگه که اون معشوقم خب با در حالی که زلفاش آشفته بود، زلف آشفته و خی کرده یعنی عرق کرده، خندان لب و مست، پیروهن چاک و یعنی یقشم باز کرده بود، پیروهن چاک و غزل خان و برای خودش آواز میخون، صراحی در دست، اومده سر وقت حافظ. ما یه استادی داشتیم در دانشگاه تهران، حتما زهرا جان میشناسه، دکتر محمد علی دهقانی، معممم بودن و از دانشگاه رانده شدند و باشون بعد تا کردن و ایشون هم دانشگاه رو اصلا ترک کرد و رفت، گفت من با این وضعیت در دانشگاه نمیمونم و رفت و ما باشون اتخاذ داشتیم حافظ میخونیم و چه کلاس خوبی بود. این غزل زرف آشفته رو که خوند سر کلاس به ما گفت، گفت این آدم زیبا هست خب، ولی به زیبا گفت معمولا زیبارویان به زیبایی ذاتیشون اکتفا نمی کنن، میخوان زیباییشون رو چند برابر جلوه بدن، پس زیبایی های بیرونی هم بر خودشون افزوده میکنن. میگه این که زیباروی هست، پیروهنش هم چاک زده، یقشو هم باز گذاشته، که حافظ دیگه هیچ راه مقاومتی جلوش نداشته باشه. حالا قصه چیه؟ قصه همینه، ای که بر مهکشی از انبر سارا چوگان، مسترب حال مگردان من سرگردان را. میگه تو که صورت مثل ماه داری، موی مثل انبر داری، ولی موهات رو هم آرایش میکنی، مثل چوگان میاری میندازی توی صورتت، من رو اینطوری مسترب حال نکن. حالا این سرگردانم بگم بعد جلسه امشب رو تموم بکنیم که یه هشت و ربع شد. سرگردان قصه چیه؟ معمولا حافظ بچه کلمات رو متناسب با هم انتخاب میکنه. در بازی چوگان فرض بفرمایید این گویه، باید یه توپ توپوری باشه. توپ وقتی که با چوگان بهش میزنن توی زمین چه وضعیتی پیدا میکنه؟
سرگردان
میشه. الان کی چوگان داره تو این بیت؟ کی چوگان داره؟ اون معشوق حافظ دیگه، چوگان انداخته توی صورتش، اون موی مثل چوگانش. پس کی قراره نقش گوی رو بازی کنه؟ سرگردان بشه؟ حافظ. میگه توی این بازی اون کسی که کنترل بازی رو داره، میتونه منو هر طرفی دلش میخواد بکشونه، معشوق زیباروی منه. میگه منو که سرگردان کردی دیگه، مضطرب حالم نکن. تا این بیت این جلسه رو داشته باشیم. به امید خدا بقیهش رو به اضافه غزل بعدی جوری فشرده فشرده جلسه بعد میخونیم دیگه. هم در مورد خمر آوردن و شراب کشیدن از بازار و اینا هم حرف نمیزن. بسیار عالی. اگر پرسش و نکته ای هست بفرمایید، من در خدمتم.
ببخشید استاد، من الان که این توضیح دوم شما دادیم، من فکر می‌کنم این صحیح‌تر به خاطر اینکه غزل بیشتر رو محور افقیه. اون چه که من گفتم محور عمودی رو در نظر گرفتم، نباید این کارو بکنید. حالا نمیگم نباید، ولی به هر حال محور افقی رو در نظر می‌گیریم صحیح‌تر. فکر می‌کنم صحیح‌تر.
من پیشنهادم اینه که خانم میربهای عزیز، همون کاری که میکردین خیلی هم خوبه، هم به همون منوال برید که اتفاقا هم محور عمودی رو در نظر داشتین هم افقی. چرا حافظ محور عمودی رو هم رعایت میکنه و شما این وقتی میبینید چنان تمام بیت ها هم دیگر رو پوشش میدن که در ظاهر شاید مشخص نباشه، ولی وقتی تمرکز میکنید روی کلمه ها میبینید یک کلمه از این بیت خودش رو میرسونه به دو بیت بعدی، یعنی متصل میکنه. و ببین مثلا حرف شما رو در مورد اینکه این مق بچه منظور حافظ باشه رد نکردم، گفتم میتونه اون باشه اگه در حالت کلی غیر از مق بچه هم بگیریم، این چه مثلا خانومی هم باشه میتونه موهاشو اینطوری چوگان بکنه. آره مثلا خودتون رو چیز نکنید، محدود نکنید.
ممنونم.
اگر اجازه بفرمایید با شما خداحافظی بکنم و شما عزیزان رو به خداوند بزرگ بسپارم.
شبتون بخیر، خدا نگهدار شما و
عزیزان.
شب شما بخیر خانم دکتر و همچنین بقیه دوستان. عالی بود.
خیلی ممنون
ازتون، لطف کردید. قربان شما. مرسی.
شب همگی خوش.
مرسی از همگی. شبتون بخیر. خدا نگهدار.